سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 37 رادیو بیدار با شما هستیم. در این پادکست با مهندس مهدی یزدی، مدرس کالج ترباس اینستیتوت، درباره دیجیتال مارکتینگ گفتگو داشتیم و درباره تعریف دیجیتال مارکتینگ، تفاوت آن با بازاریابی سنتی، حوزه‌های تخصصی دیجیتال مارکتینگ، CEO SMM، معرفی کالج و کورس‌های تحصیلی و کاربرد دیجیتال مارکتینگ برای صاحبان کسب و کار کوچک صحبت شد. و کتاب دیجیتال مارکتینگ استراتژی نوشته سایمن کینگزنورث معرفی شد. دوستان مصاحبه کننده در این قسمت محمد نادی، شریف یزدیان و مهدی شکوری بودند.
سلام، شب بخیر. خیلی خوش اومدین به رادیو بیدار. قسمت 37 هستیم. دوستانی که در امشب حضور دارن، جناب آقای نادی، آقای شکوهی و من هم که شریف هستم، ما امشب یه مهمان ویژه داریم. جناب آقای مهدی یزدی لطف کردن تشریف آوردن و میخوان در مورد دیجیتال مارکتینگ با ما صحبت کنن.
خیلی خوشحالیم که امشب در خدمتشون هستیم. در مورد دیجیتال مارکتینگ میخوایم ازشون بپرسیم دنیای دیجیتال مارکتینگ تعریفش چی هست و چه خصوصیاتی داره، چه بخشبندی هایی میشه برای دوستانی که میخوان که تو این زمینه کار بگیرن یا اینی که برای خودشون کار بکنن، چه کورسایی بگذرونن، چه کالجایی برن و اینی که چه کتابی ممکنه که کتاب مرجع باشه. اینجور سوالات ها ازشون بپرسیم و اینی که بیشتر باهاشون آشنا بشیم و خیلی افتخار دادن که امشب ما در خدمتشون هستیم. خیلی خیلی خوش آمدید جناب یزدی. یک معرفی کوتاه، یک بیوگرافی کوچیک اگر که تمایل داشته باشید که از خدمتتون بپرسم و همچنین که بریم سراغ سوالات دیجیتال مارکتینگ بعدش.
سلام خدمت دوستای عزیزم در گروه بیدار، شب همگی خوش و شب تمام شنوندگان شما خوش. عرضم به حضورتون، من مهدی یزدی هستم، 7 ساله ساکن کانادا و مونتریال هستم و خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتونم. در مورد گذشته من ایران دانشگاه تهران ریشه اقتصاد نظری رو خوندم و بعدش فوق لیسانس ای کامرس خوندم در همون دانشگاه تهران. اولین پایان نامه‌ای بود که در حقیقت توی ای کامرس نوشته شد توی ایران و از همون وقت من علاقمند دنیای در حقیقت تجارت الکترونیک و دیجیتال مارکتینگ شدم تو هم دوره فوق لیسانس و بعدش در شرکت‌های مختلفی، شرکت‌های بزرگی مثل سامسونگ، HSBC بانک کار کردم توی ایران و امارات و انگلستان و از 7 سال پیش هم که وارد کانادا شدم در برهه‌هایی در شرکت‌های کانادایی مشغول به کار بودم تو حوزه دیجیتال مارکتینگ و 2 یا 3 بیزینس کوچیک رو هم شروع کردم اینجا در فضای آنلاین و از 2 سال پیش در کنار تدریس، در کنار ببخشیم کارهای تجاری که دارم انجام میدم، کار تدریس رو هم در مونترال در 3 کالج مونترالی شروع کردم.
سوال اولا برای تعریف دیجیتال مارکتینگ ازتون بپرسم، تعریف دیجیتال مارکتینگ چی میدونید و اینی که به چه حوزه هایی تقسیم میشه؟
عرضم به حضورتون سوال بسیار خوبیه برای اینکه به هر حال شروع بکنیم در مورد دیجیتال مارکتینگ صحبت کردن. دیجیتال مارکتینگ همچون که از اسمش مشخصه، مارکتینگ در دنیای دیجیتال و بخوام خیلی خیلی ساده بگم، تمام ابزارهایی که ما استفاده میکنیم برای اینکه ارتباط بگیریم با در حقیقت مشتریانمون، برای اینکه اون در حقیقت پیغام برندمون و پیغام تجاریمون رو در حقیقت بخوایم به مشتریمون انتقال بدیم و در جذب مشتری فعال باشیم. یک سری ابزارهایی تو دنیای دیجیتال هست که ما از اونها استفاده میکنیم و مجموعه این ابزارها در حقیقت فضای دیجیتال مارکتینگ رو تشکیل میده. حالا از من میپرسین که این ابزارها چگونه است؟ این ابزارها در حقیقت در سه حوزه هستن. اول SMM هست که ما بهش میگیم سوشال میدیا مارکتینگ، که تو فارسی میشه در حقیقت همون بحث شبکه‌های اجتماعی. SEM هست، سرچ انجین مارکتینگ، که در حقیقت همون در حقیقت دنیای پید سرچ ها هست، چیزهایی هست که در حقیقت تو دنیای فیسبوک، گوگل و جاهایی که در حقیقت شبکه‌های اجتماعی و گوگل هست که ما در حقیقت هزینه می‌کنیم و برای اینکه بتونیم مخاطبمون رو پیدا بکنیم، اما به صورت در حقیقت پروموشن هزینه می‌کنیم و تبلیغات ما به مشتریان در حقیقت نشون داده میشه. و موضوع آخر در دیجیتال مارکتینگ SEO هست، که سرچ انجین اپتیمیزیشن هم در حقیقت خیلی بخوام به زبان ساده بگم که ما چطور در حقیقت روی وبسایت و شبکه‌هایی که داریم، شبکه اجتماعی کار بکنیم که اپتیمایز بشه و اینها توی سرچ که افراد دارن روی گوگل یا توی شبکه‌های اجتماعی در حقیقت ما در قسمت‌های بالای سرچ دیده بشیم و در حقیقت ویزیبیلیتیمون برای مشتری‌هامون بیشتر باشه با یه سری کیورد‌های خاصی که افراد به دنبال ما می‌گردن.
یه سوال دارم، وقتی میگیم سرچ انجین اپتیمایزیشن، آیا به طور خاص از گوگل حرف می‌زنیم؟ چون من فکر می‌کنم که جایی که گوگل هست دیگه سرچ انجین‌های دیگه اونقدر را نمیشه رو شما وقت گذاشت که طبق الگوریتم اونا مسایل رو.
دقیقا گوگل خب الان واقعا حداقل توی آمریکای شمالی، توی اروپا و تو خیلی کشورها خب گوگل داره حرف اول رو میزنه و وقتی ما بحث سرچ انجین اپتیمیزیشن رو داریم میکنیم واقعا داریم در مورد گوگل صحبت میکنیم. اما سرچ انجین های دیگه مثل بینگ و اینها هستن که خواهد تو کشورهای دیگه مثل چین یا جاهای دیگه ای هم در حقیقت دارن استفاده میکنن. اما ما اینجا وقتی داریم توی آمریکای شمالی در مورد سرچ انجین صحبت میکنیم بیشتر مسئلمون گوگله.
اوکی، بسیار عالی. بعد حالا حوزه کاری که حالا چه تدریس میکنید، چون که قبلا تجربه داشتید و تفاوت قائل هستید توی اینداستری های مختلف، توی صنعت های مختلف، مثلا میگیم صنعت پوشاک یا مثلا لوازم خانگی یا حالا فروش آنلاین اصل دیجیتال، آیا اینها یک روند و یک فرایند رو ما براشون داریم یا اینکه فرق میکنن فکر کنه؟
ببین کلیت داستان خب قاعدتاً یک چیزه، یعنی برها شما بخواید توی صنعت پوشاک کار SEO انجام بدین، حالا تا با یه صنعت مثلا لوازم خانگی مثالی که شما زدین که حالا خوشبختانه جفتش هم من توش سابقه کار دارم، اصول کلی کار یک چیزه، حالا هم توی زمینه SEO هم SMM هم SEM. اما اینکه شما اگر میخواین به عنوان یه آدم تکنیکال کار بکنین، هر چقدر اون اینداستری رو بیشتر بشناسین و بهتر بشناسین، کیورد ها رو بهتر بدونین و ترند اون اینداستری رو بهتر بدونین، موفق ترین، چون که این ترندهای اینداستری با هم متفاوته. یعنی شما کسی که داره توی حوزه لوازم خانگی کار میکنه سالها، بهترین چیزی که میتونم بهتون بگم اون صنعت رو میشناسه، دغدغه‌های مشتری‌های اون صنعت رو میشناسه. حالا در ادامه که صحبت بکنیم این موضوع خیلی مشخص‌تر میشه. شناخت بیشتر از صنعت باعث میشه که اون کسی که در حوزه دیجیتال مارکتینگه مسیج های دقیق تری رو به مشتری دلیور بکنه و بتونه به قول معروف اون در حقیقت اکویزیشن برای جذب مشتری خیلی خیلی بهتر عمل بکنه. و تفاوت در حقیقت بین صنایع اینه که هر صنعتی آدمی میخواد که اون صنعت رو خوب بشناسه، ولی کلیات کار خب مشابه با همه.
راستی در مورد آموزش گفتید، چه کالج هایی یا چه مراکزی برای دیجیتال مارکتینگ توصیه میکنید خوب هستن توی مونترال، تورنتو، ونکوور و شهرهای دیگه کانادا؟
عرضم به حضورتون در مورد کالج ها، توی مونترال من میدم 3-4 تا کالج رشته دیجیتال مارکتینگ و ای کامرس رو دارن درس میدن. کالج لسل هست، داسون کالج کورس های در حقیقت کورس هایی داره از دیجیتال مارکتینگ که مثلا SEO داره، SEM داره، گوگل انالیتیکس داره. کالجی که خودم درس میدم که این کالج هم در تورنتو و هم در ونکوور هم شعبه داره، یعنی تو این 3 شهر کسی اگه علاقه من باشه میتونه بره و خب جزو کالج قدیمیه، کالج تربسه که هم در حقیقت ونکوور و هم تورنتو هم مونترال شعبه داره و سال هاست که دارن در حقیقت رشته دیجیتال مارکتینگ، حالا شاید جدید آورده باشه اما رشته های دیگه این سال هاست که این کالج فعاله.
حالا یه سالی تو ذهنم بود ولی اول اینو میپرسم در مورد تدریس توی کالج، حداقل توی کانادا یا توی استان کبک، چه ملزوماتی لازمه، چه مراحلی باید طی بکنید، چه رزومه‌ای باید داشته باشید؟
عرضم به حضورتون که برای تدریس در کالج ها چیزی که به نظر من خیلی خیلی مؤثر کار تدریس و اینجا در حقیقت در استخدام شما خیلی مؤثر خواهد بود، کالج برای افرادی که میخوان یک سال در حقیقت بیان یه درسی رو بخونن، یه کورسی رو بردارن و بعد وارد بازار کار بشن، خیلی متفاوت از بچه‌هایی که میرن دانشگاه. بنابراین تو این دوره یک سال افراد میخوان که یک چیزهایی رو در حقیقت آموزش ببینن که فردایی که میرن سر کار بتونن ازش در حقیقت پول در بیارن، استفاده بکنن، حالا یا به صورت کارمند یک کمپانی یا به صورت فردی که خودش باید انترپرنر باشه. بنابراین خیلی اهمیت داره فردی که داره این در حقیقت کورس ها رو درس میده خودش تجربه عملی تو کار داشته باشه و تو اینداستری باشه، شاید توی دانشگاه خیلی لزومی نداشته باشه و اساتید دانشگاه خیلیشون شاید تجربه کار تو اینداستری نداشته باشن، اما فکر میکنم توی کالج این موضوع خیلی مؤثرتر باشه، یعنی آدمی که در حقیقت توی کالج درس میده خیلی وقتا علاقه‌مندن که خودش در حقیقت تجربه های عملی تو کار داشته باشه که بتونه اینها رو به بچه ها انتقال بده.
خیلی عالی. من یه سوالم بپرسم که توی کسایی که دیجیتال مارکتینگ میخونن اکثرا میرن که جایی استخدام بشن یا اینی که برای خودشون کار فریلنسر هم میتونن انجام بدن، یا چه تفاوتی اصلا میکنه کسایی که میخوان تو حوزه دیجیتال مارکتینگ کار بکنن؟
سوال خیلی خوبیه. واقعیتش اینه که امروزه هر به نظر من آنترپرنری که توی حوزه آنلاین، یعنی بخواد بیزینسش رو به صورت آنلاین پروموت بکنه، داشتن سواد دیجیتال مارکتینگ خیلی خیلی کمکش میکنه به اینکه بیزینسش موفق تر بشه. خیلی از افرادی که در حقیقت میان دیجیتال مارکتینگ یا ای کامرس میخونن افرادی هستند که صاحب ایده و دوست دارن اون ایدهشون رو پروموت بکنن و دوست دارن در موقع پروموت این ایده خودشون در حقیقت سوار کار باشن، یعنی خودشون بتونن اونجوری که میخوان اون ایده رو پروموت کنن. برای من یه قشر زیادی از افرادی که در حقیقت میان میخونن بچه‌ای هستن که ایده دارن، یه کاری حتی شروع کردن بعضی وقتا و میخوان به صورت بهتری اون کار رو جلو ببرن، و بعضی‌هاشون هم که شروع نکردن و ایده رو دارن اما میخوان در حقیقت این کار رو انجام بدن. اما افرادی هم هستن که از همون ابتدا مسیرشون مشخصه و دوست دارن برن تو کمپانیا کار بکنن، که اصولا کسی که دیجیتال مارکتینگ میکنه تو دو نوع کمپانی کار میکنن، یا در حقیقت در دیجیتال مارکتینگ ایجنسی ها کار میکنن که دیجیتال مارکتینگ ایجنسی ها کمپانی هایی هستن که سرویس های خدمات دیجیتال مارکتینگ رو به صنایع مختلف میدن که تعدادشون هم هر روز تو دنیا داره بیشتر میشه و تو همین خود مونترال شاید نمیدونم شاید 100 تا دیجیتال مارکتینگ ایجنسی داشته باشیم که مثلا 10 تا یا 15 تاشون خیلی معروفن که اینها بین 10 نفر بعضیشون تا 400 نفر 300 نفر نیرو دارن بستگی به سایز اون دیجیتال مارکتینگ ایجنسی و یه قسم دیگه از آدم ها میرن به صورت مستقیم تو اینداستری کار میکنن مثلا برند مثلا کیا موتورز اینجا برای تبلیغات ماشین هاش یه نفری رو میخواد روی سوشال میدیاش کار بکنه یا روی وبسایتش کار بکنه برای بحث SEOش یه نفر استخدام میکنه که کارهای در حقیقت دیجیتال مارکتینگ انجام بده و هر چقدر حجم کارها بیشتر باشه تعداد افرادی که توی اون حوزه هستن تخصصی تر میشه مثلا یه نفر برای سوشال میدیا میگیرن یه نفر برای SEM میگیرن و بعضی وقتا اینها تیمن و برای مثال توی بیزینس هایی که به صورت فشن خب چیزی که بیزینس های خوب مونتراله و کمپانی های معروفی هستن که مثلا 30 نفر 40 نفر برای حوزه دیجیتال مارکتینگشون کار میکنن مثلا 5 نفر رو سوشال میدیاشون کار میکنن 10 نفر رو SEM کار میکنن و خیلی دوستان علاقمندن که تو این کمپانی ها کار کنن.
خیلی عالی. اتفاقا میخواستم بپرسم که این ایجنسی ها اینا هم تخصصی هستن یعنی یه سری شرکته که فقط روی یه سوشال میدیا خاص فقط کار بکنه؟
واقعیت این من اینجور دیجیتال مارکتینگ ایجنسی ندیدم. معمولا دیجیتال مارکتینگ ایجنسی ها یه اکانتی رو که دارن تقریبا کل کار اون اکانت رو انجام میدن و من ندیدم که برای هر مثلا سوشیال میدیای یک نفر بذارن. معمولا یک نفر هست مثلا کل کار سوشیال میدیا رو انجام میده و اون آدم هم به مرور زمان چون با سوشیال میدیای مختلف اینستاگرام، فیسبوک، لینکدین، یوتیوب کار میکنه به هر حال تخصص کافی رو به دست میاره چون میدونید خودتون بهتر میدونید بحث شبکه‌های اجتماعی بحث اون کانتنت دیولپمنت یعنی تولید محتوا است که حالا قاعدتا فرق میکنه تولید محتوای یوتیوب با اینستاگرام و فیسبوک قاعدتا فرق میکنه و یه تفاوت‌هایی داره اما خیلی چیزهای مشترکی هم بینشون هست یعنی معمولا توی این شرکت های دیجیتال مارکتینگ یک گروه هست گروه ایده پردازی و کسایی که در حقیقت تولید محتوا میکنن و یک گروهی هستن افرادی که در حقیقت کمپین ها رو میسازن و اینها با هم در کنار هم کار میکنن و فعالیت.
کتاب و اینی که چه مرجعی برای دوستانی که دیجیتال مارکتینگ میخوان کار بکنن به صورت اصولی پایه‌ای چه کتابی رو معرفی میکنید یا چه کتابی به نظرتون بهترین کتاب هست؟
عرضم به حضورتون بهترین کتاب رو نمیدونم بهترین کتاب واقعا دیجیتال مارکتینگ چه کتابی همون کتابی که خودم باهاش آشنا هستم و دارم تدریس میکنم به نظر من کتاب خوبیه و نمیتونم بگم که حالا بهترین کتاب هست قاعدتا کتابیه که مال آقای سایمون کینگ نورس به نام دیجیتال مارکتینگ استراتژی سایمون کینگ نورس و به نظر من کتاب خیلی خوبیه چپترهای زیادی داره و کسی که در حقیقت میخواد یه اطلاعات خوب و کافی از A to Z در حقیقت دیجیتال مارکتینگ بخواد بدونه این کتاب جذاب و خوبیه و تو کالج های کانادا داره تدریس میشه.
به ما بگین چه تغییری در بحث صنعت SEO رخ داده بین الان در سال 2022 و نالجی که حالا من دارم مثلا مال 10 سال 15 سال پیش. اول بیس SEO این بود که همیشه وبسایت که طراحی می‌کنیم نمیدونم باید متا تگاش رعایت کنیم عکس تگ باید درست باشه بعد مثلا کانتنت مارکتینگ داشته باشیم که حالا بلاگ باشه که لینک بک بدن. میخوام ببینم الان همه علم ها تغییر کردن، همه نالج ها بروز شدن، چه چیزهایی تغییر کرده؟ حالا این سوال شاید به مربوط من باشه، من دور بودم از این بازار، میخوام ببینم چه پیشرفتی رخ داده توی این اتفاقای جدیدی که رخ داده، مخصوصا با اومدن بحث کلاود و موبایل که دیگه اینقدر بیشتر شده. مثلا الان سئو موبایل با سئو وبسایت چقدر فرق داره؟ یا مثلا الان بحث احتمالاً یوتیوب مثلا خیلی مطرح شده، قبلا نبود اونجوری. اینا رو اگه توضیح بدین که شما یه مقایسه ای داشته باشیم الان که 2022 و مثلا 2010 سئو چه فرقهایی کرده.
من به عنوان مدرس که در حقیقت کلیات رو دارم در مورد سئو میگم، میدونم که خب الگوریتم گوگل مرتب داره تغییر میکنه. سئو یکی از سه قسمت در حقیقت دیجیتال مارکتینگ SMM، SEM و SEO، یعنی ما سه تا حوزه داریم که اینها با هم در حقیقت دیجیتال مارکتینگ رو ستاش با هم در حقیقت به مفهوم دیجیتال مارکتینگ میشه و الان هر کدوم اینها یه حوزه تخصصی شده. یعنی کسی که SEO میدونه خودش دیگه SEM لزوماً نمیدونه، یا کسی که SEM میدونه SMM نمیدونه. هر کدوم اینا حوزه تخصصی شده و کافیه شما 6 ماه یک سال تو بازار کار نباشین، شما کاملاً یه جورایی دور میشین از. یعنی کسی که الان مثلا یک سال یکی دو سال SEO کار نکرده نمیتونه بگه که من الان SEO کارم، چون انقدر به قول شما این الگوریتم ها این داستان ها هر روز داره تغییر میکنه، آدم دور میمونه. من خود الان تقریبا 3-4 سال دیگه کار اجرایی توی زمینه SEO و SEM ندارم، قبلا کار کرده بودم اما چون چند سال تدریس کردم و حالا کار دیگه‌ای که دارم انجام میدم نمیتونم جواب خیلی دقیق و خوبی که شما دوست دارین رو بهتون بدم.
نه خواهش میکنم، الان جوابتون خیلی هم خوب بود، مرسی.
راستی تا از این سوال خیلی فاصله نگرفتیم، آیا به هم مرتبط هم هستن؟ یعنی SMM روی SEO هم تاثیر میذاره یا برعکسش؟
حتما اینا رو هم تاثیر میذارن، چون شما که میگم چون بحث کانتنت توی ستا اینها هست، یعنی تولید محتوای خوب، کیوردهایی که درست نوشته بشه و وقتی در حقیقت شما شناخت دقیق خوبی از مشتری داشته باشین و بتونین اونها رو تارگت بکنین با کیوردهای درست و با متن‌های درست، توی هر کدوم از این حوزه‌ها کار وقتی خوب انجام بشه رو حوزه‌های دیگه هم تاثیر مثبت داره. یعنی اینکه برای مثال شما وقتی متن‌های خوبی رو برای سوشال مدیاتون استفاده می‌کنین و در حقیقت بهتر دیده میشین و بهتر در حقیقت آدم‌ها رو انگیج میکنین، روی SEO مثلا صفحه وبسایت شما تاثیر مثبتی داره، چون تعداد در حقیقت بازخوردها بیشتر میشه، کسایی که آدمایی که میان در حقیقت روی وبسایت شما خبرها رو میخونن بیشتر میشه، تایمی که میمونن و میدونین تایم خودش یه بحثی که توی SEO تاثیر داره، یعنی تایمی که افراد روی صفحات وب شما دارن، یا مثلا بانس ریتتون وقتی بیاد پایین، خب این یه چیز خیلی خوبیه و اینها میتونه در حقیقت بقیه میتونن در حقیقت اون ابزار دیگر رو در حقیقت تقویت کنن.
من یه سوال دارم، این که نقش سوشال میدیا و به طور خاص سوشال میدیای اصلی مثل اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، تیک تاک، ردیت توی دیجیتال مارکتینگ چیه و با بالا و پایین شدن تغییر سیاست‌های این شرکت‌ها یا اثرگذار هست توی بعد این فرایند و چطور میشه اگه اینطور هست چطور میشه اونو این تغییرات رو گرفت و خونزاش کرد یا ازش استفاده کرد؟
عرضم به حضورتون قاعدتاً صحبت که میفرمایین درسته و در حقیقت هرچی ما به جلوتر داریم میریم یک سری قوانینی برای شبکه‌های اجتماعی وضع میشه که این قوانینی که در حقیقت وضع میشه روی در حقیقت روابط و ارتباطاتی که مردم دارن تأثیر گذاره. برای مثال خیلی ویژه بخوام صحبت کنم، خبری که تو این دو سه هفته خیلی در حقیقت داغ شد، خرید توییتر توسط آقای ایلان ماسک بود و ایشون گفتش که اگه من در حقیقت توییتر رو بخرم میام قوانینش رو تغییر میدم، بحث ناحریم خصوصی رو اینجوری میکنم. و در حقیقت دیدیم که خب چه تأثیری در حقیقت اول روی سهامش گذاشت، روی کوتاه مدت چقدر رفت بالا و بعدش گفت من نمیخرم و چقدر افت کرد. یعنی در حقیقت سیاست گذاران شبکه‌های اجتماعی و کسایی که در حقیقت قوانین رو دارن وضع میکنن روی ترند شبکه‌های اجتماعی خیلی تاثیر میذارن. اینکه مردم رو مشتاق‌تر بکنن شبکه‌های اجتماعی بیشتر استفاده بکنن، امنیت خاطر بیشتری داشته باشه، در حقیقت حوزه حریم خصوصی برای مشتریان بیشتر حفظ بشه و احترامی که به آدم‌ها گذاشته میشه توی در حقیقت شبکه‌های اجتماعی و حریم خصوصیشون حفظ میشه، به نظر من الان یکی از مهمترین مسائله. چون در حقیقت ما در دنیای مجازی داریم صحبت میکنیم و کنترل دنیای مجازی کنترل ساده‌ای نیست. اینکه حالا سیاست‌گذاران چطور میخوان این موضوع رو در حقیقت هندل کنن، ببرن جلو، قطعا رو آینده شبکه‌های اجتماعی و آینده دنیا به نظر من تاثیرگذار خواهد.
آره. حالا در ادامه صحبت آقای یزدی اشاره کنم به قضیه پرماجرا، داستان پرماجرای آقای ایلان ماسک که فکر میکنم اثرگذارترین یوزر هست توی توییتر. توی اینستاگرام افراد دیگه هستن، مثل کریستیانو رونالدو هست، این چند تا از این کارداشیان ها هستن، اما توی توییتر واقعا ایلان ماسک هست که تقریبا با هر توییتی خیلی چیزها رو تغییر میده. این دقیقا خاطرم هست اون زمانی که فقط یه توییت زد، فقط نوشت دوچ کوین و یه علامت تعجب جلوش، ناگهان قیمت دوچ کوین، کریپتوکارنسی دوچ کوین به شدت بالا رفت، به شدت بالا رفت و حتی اونجا پیش رفته که ایشون حتی که یه اسمایلی، یه لبخند یا یه چشمک یا یه علامت دیگه استفاده بکنه، این توییت کلی لایک میگیره، کلی ریتوییت میشه. یعنی من اینو نمیدونم چرا مردم این چیزا رو ریتوییت میکنن از ایلان ماسک. از زمانی که تصمیمشو علنی کرد، یه سری صحبتای البته شده که ایشون با آقای جک دورسی به گونه هماهنگی کرده. چرا؟ چون زمانی بود که جک دورسی استعفا کرد و بعد بلافاصله روز بعدش بود یا همون روز یا روز بعدش بود که ایلان ماسک یه تصویر فتوشاپ شده یه تاریخی رو به صورت میم پست کرد، یه تصویر مشهور است از جوزف استالین که کسایی که اطرافش هستن تو این تصویر دونه 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 دارن کم میشن و توی این تصویر هم این بود که مدیر سی او جدید توییتر که قبلا سی تی او بود، جک دورسی رو انداخته پرت کرده داخل آب و الان انگار که نوبت خودشه. و این تاثیر خود آقای ایلان ماسک و کاری که داره انجام میده، از زمانی که اعلام کرد که میخوام این خریداری بکنم، الان توی یک ماه گذشته ارزش سهام توییتر 26% حداقل افت کرده و یک جوری داره از این صحبت. چرا؟ چون که اول گفت میخوام خریداری بکنم، بعد اومد گفت که توییتر باید ثابت بکنه که تعداد یوزرهای بات یا ربات یا نرم افزاری کمتر از 5% که خب فکر کنم همه میدونن که اینطور نیست و تقریبا توییتر جایی هست که تقریبا تمام گاورمنت ها تعداد خیلی زیاد توش یوزر فیک دارن برای اینکه اثرگذاری داشته باشن روی افکار جامعه، افکار حالا کسایی که اون زمان زبان دارن توییت میکنن و میخونن. من فکر میکنم همه اینها باعث شده که یک چالش جدیدی رو دقیقا توی بحث دیجیتال مارکتینگ داریم صحبت میکنیم ازش توی فضای توییتر باعث بشه و کسایی که فکر میکنم به طور خاص رو پلتفرم توییتر دارن توی این قضیه کار میکنن خیلی باید حواسشون جمع باشه، خیلی باید هماهنگ با این تغییرات تغییر بکنن سیاستاشون که بتونن که حداقل سقوط نکنن، افت نکنن. بقیه پلتفرم میتونم بگم که تقریبا استیبل هست، یعنی که اینستاگرام استیبل هست تقریبا، تیک تاک این دوره، ردیت این دوره، یعنی اینها اونقدر سیاسی نیستن، اونقدر در تاثیر یک یوزر قرار نمیگیرن، ولی خب توییتر اینطور نیست.
ولی و این تاثیر سوشال مدیا و مثلا ابزارهای دیجیتال مارکتینگ به نظرم خیلی جدیه الان توی بازار امروز که میلیارد دلار جابجا میکنه، در زمینی که تو بازار استانداردی تقریبا ما نداشتیم همچین چیزی. هم یه ابزار برنده است که خیلی تاثیرگذاریش خیلی سریعه، یه ذره خطرناکه دیگه.
من آقای نادی عزیز یه چیزی که فکر میکنم خیلی خوبه که شنوندهای شما در حقیقت بدونن، که شما حالا بحث کلمه سنتی رو گفتین، این که اصلا دنیا چرا در حقیقت از تردیشنال مارکتینگ شیفت کرد به سمت دیجیتال مارکتینگ، و نظرم خیلی خیلی موضوع اهمیت داری. یعنی تا مثلا 20-30 سال گذشته نوع تبلیغات، جنس تبلیغات خیلی متفاوت بود، بیلبورد ها بودن، تیوی کامرشیال ها بود، پرس پرینتینگ ها بود، روی روزنامه چاپ میخورد. و اینکه خب توی دنیا دیجیتال ما فقط شاید فکر میکنیم به خاطر اینکه دنیا چون دیجیتال شد آدم ها به سمت دیجیتال مارکتینگ اومدن، نه واقعا این نبود. بحث هزینه ها خیلی اهمیت داشت، یعنی در دنیای دیجیتال مارکتینگ شما صرفه جویی مادی رو برای در حقیقت کمپانی ها آوردی، یعنی کمپانی ها الان تارگتد میرن در حقیقت مشتریاشون رو تارگت میکنن و بر اساس بازخوردی که میگیرن، یعنی که کلیکی که میشه پول میدن، در صورتی که در دنیای گذشته توی حال تردیشنال مارکتینگ در حقیقت شما مس ادورتایزمنت داشتین، یعنی شما به صورت انبوه تبلیغ میکردین، حالا شاید 3%، 2%، 1% از اون در حقیقت مسد و اون جامعه‌ای که در حقیقت براش مسیج رو میفرستادی اصلا مسیج شما رو میدید یا میخون. یعنی یه بیلبورد خیابانی خیلی وقتا توسط ماشین ها اصلا دیده نمیشه، خیلی وقتا شاید 5% اون ماشین رو نگاش بکنن، و از اون 5% رو ببینید اون وقت کی اصلا چقدر گرفته. اما الان تو دنیای دیجیتال مارکتینگ شما در حقیقت اد رو میذارین و کسی که علاقمنده میره اون اد رو فشار میده، یعنی اینکه دقیقا اون آدم فکر کرده به شما یا شما تأثیر گذاشتین و بر اساس تأثیر گذاریتون پول رو میدین. یعنی یکی از تفاوت‌های بزرگ ترادیشنال مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ، تفاوت‌های خیلی زیادی داره. مثلا یکی دیگه از چیزهای جذاب دیجیتال مارکتینگ اینه که under controlه، شما هر لحظه میتونین کمپینتون رو تغییر بدین، میتونین کیورداتون رو تغییر بدین. اما شما یه چیزی که رو بیلبورد چاپ کردین یه بار دیگه نمیتونین ای بی تستینگ بگیرین روش، یعنی ببینین که آقا این جمله چقدر رو مخاطبتم هم تأثیر گذاشت، حالا برم مثلا پاکش کنم یه جمله دیگه بنویسم. این اصلا در دنیای ترادیشنال مارکتینگ عملی نبود، اما در دنیای دیجیتال مارکتینگ شما ای بی تستینگ دارین، شما با دو جمله با دو مسیج در حقیقت به مشتریتون شروع میکنین حرف زدن و هر لحظه میتونه ای بی به کمپین سی تبدیل بشه، کیورد شما هر لحظه میتونه تغییر بکنه، یعنی همه چی ادیتبل، همه چی قابل کنترل و هر روز شما هر لحظه شما انالیسیس دارین، یعنی دارین میبینین که چند نفر دیدن تبلیغتون رو، چند نفر کلیک کردن، یعنی سطح انگیجمنت ریت و سطح ویزیبیلیتی تون و سطح کانورژن ریتتون رو هر لحظه داریم میبینید. اما در دنیای ترادیشنال مارکتینگ در گذشته اصلا قابل ارزیابی نبود که شما بتونید ببینید تبلیغتون چقدر تأثیر گذاشته، چند نفر دیدن، یا اگر میخواستین این کاریو بکنید با یه هزینه هنگفتی باید میذاشتین که بازخوردها رو ببینید. امروز این بازخوردها در حقیقت رایگان داره، شما وقتی وبسایت دارین، گوگل انالیتیکس دارین، هر لحظه شما خود استادی دیگه، هر لحظه داری گوگل انالیتیکس رو در حقیقت نگاه میکنی و داری تقریبا میبینی چه اتفاقی افتاده بدون اینکه مثلا بهایی بابتش بدی. اما خب در گذشته طرف برای اینکه بخواسته ببینه مثلا مسیجش به آدم رسیده اصلا نمیتونسته بفهمه اون بیلبورد رو چند نفر خوندن، چند نفر تحت تاثیر قرار گرفتن. برای همین خیلی به نظر من این خیلی اهمیت داره که بدونیم اصلا ما چرا از ترادیشنال مارکتینگ به دیجیتال مارکتینگ رسیم. این ترندی که در پیش روی انسان بوده تو این 40-50 سال گذشته، مثلا اگه بگیم مارکتینگ مثلا 70 سال 80 سال عمر قویشو داره از مثلا بعد از جنگ جهانی و اینها، چی شد که تو این 20 سال گذشته در حقیقت متحول شد؟ چرا در حقیقت ترادیشنال مارکتینگ هر روز یه خورده کم رنگ‌تر شد؟ هنوز از بین نرفته دیگه، میدونی امروز ما در حقیقت میکس مارکتینگ داریم که در حقیقت هم از ابزارهای در حقیقت دیجیتال مارکتینگ استفاده میشه و هم ترادیشنال مارکتینگ، بخاطر اینکه برای هر کدوم همچنان طرفدارای خودشونو دارن و در حقیقت جنریشن های بالاتر با سن های بالاتر بالای 50 سال همچنان اونها رو شما روی مدیاهای چاپ شده روی تلویزیون بهتر میتونین تارگت کنین تا بچه های جوون مثلا 10-15 ساله تا رنج 40-45. بنابراین دوتا در کنار هم بهترین اسباب و لوازم رو فراهم میکنه که شما بتونین به طبقه ها و گروه های مختلف اجتماعی و سگمنت های مختلف اجتماع در حقیقت دسترسی داشته باشید.
من دو سه تا کلمه به ذهنم رسید، یکی بحث تارگت مارکتینگ، یکی هم حالا کانتنت مارکتینگ که دیگه خیلی کینگ دیگه میگن کانتنت. تو این دو زمینم دستبندی دارید یا اینکه
تارگت مارکتینگ همین چیزی که داشتم در موردش صحبت میکردم، یعنی شما سگمنت های مختلف بازار رو در حقیقت داشته باشین و سگمنتی که میخواین رو تشخیص بدیم و اونها رو در حقیقت تارگت بکنیم که خب میگیم تارگت مارکتینگ. در مورد کانتنت مارکتینگ هم مشخصا کانتنت یکی مهمترین در حقیقت مسئله های دنیای در حقیقت دیجیتال مارکتینگه که حالا بیشتر وقتی صحبت از کانتنت مارکتینگ میشه ما میریم سراغ سوشیال مدیاها، اما در کنارش برای بحث SEO ها هم خیلی اهمیت داره. یعنی بزرگترین خوراک و بهترین ابزار به نظر دیجیتال مارکتینگ کانتنت خوبه، کانتنت درسته، کانتنتیه که هم خلاقیت توش در حقیقت انجام شده باشه، یعنی سری آدم خلاق، و اینکه نیازهای در حقیقت مشتری رو به زبان خودشون شما بتونین توی محتوایی که درست میکنین پاسخ بدین و در حقیقت محتواتون انقدر جذاب باشه که بتونین اونها رو در حقیقت تحت تاثیر اطلاعات خودتون قرار بدین.
من یه سوالی دارم از جناب یزدی در مورد دیجیتال مارکتینگ موبایل و کاربر، میخوام بدونم چقدر اینا فرق دارن و چجوری مثلا میتونیم تارگت بذاریم برای موبایل، چون که الان موبایل خیلی بابتر شده الان تو بحث دیجیتال مارکتینگ، چه از آز پلتفرم چه چیزهایی تغییر کرده بحث دیجیتال مارکتینگ موبایل و کامپیوتر؟
برای مثلا یه اطلاعاتی من داشتم توی صنعت فشن بود مال 2 سال پیش 2020 توی بحث سوشیال مدیا، میخوام بگم انقدر تخصصی شده که اینها داشتن بررسی میکردن که حالا توی فشن چند درصد الان آدم ها روی کاربر موبایلی هستن، چند درصدشون لپتاپی هستن. مثلا به یه عدد 67-33 رسیده بودن، 67% 33% که اینها اگر اینها رو بخوان در حقیقت کانورتشون، یعنی از روی اینها کانورژن بگیرن، یعنی اینها بخوان بیان خرید بکنن، چه اینوستمنتی اینا باید روی در حقیقت کارهایشون انجام بدن که روی وبسایت و چقدر روی در حقیقت موبایله، که خب میدیدن 67 به 33 تقریبا 2 برابر کاربرای اینا روی موبایله و خودشون آماده کرده بودن که در حقیقت روی موبایل بتونن خیلی دقیق‌تر عمل بکنن. اینا خیلی تخصصی شده و من واقعیت توی مثلا کلیت داستان رو میدونم، اما اینکه آمارهای دقیق و امروز داشته باشم واقعا ندارم که بتونم آمار دقیق به شما ارائه بدم.
در مورد کالج و کورسی که برای دیجیتال مارکتینگ هست برای دوستان چه توصیه‌ای می‌کنید؟ آیا توصیه‌ای توی این زمینه دارید که اگر که دوستانی تو رشته های دیگه میخوان بیان تو این رشته و اینی که چه اصلا بخشایی را میگذرونن و اصلا چند ماه طول میکشه یا حتی هزینهش چقدره اینجور مسائل داخل کالج.
عرضم به حضورتون که در مورد این که واقعیت توصیه میکنم، به نظرم همچون که در ابتدا گفتم، کسی که اگر ایده‌ای داشته باشه و بخواد ایدهش رو پروموت کنه تو فاز آنلاین، خب این رشته شاید مناسب ترین رشته باشه برای اون فرد. به هر حال حداقل میاد با الفبای این داستان آشنا میشه و بسته به علاقه و تلاش خودش میتونه بهتر و بیشتر یاد بگیره و بعداً تو بیزنسی که در حقیقت داره میزنه موفق تر باشه. برای این گروه که خب به نظر من خیلی جذابه. برای کسایی که در حقیقت میخوان وارد بازار کار بشن، این یه رشته در حقیقت دیجیتال مارکتینگ، یه رشته میان رشته‌ای بین در حقیقت رشته بیزینس و مارکتینگ و دنیای آیتی، و کسایی که در حقیقت علاقه‌مندن به در حقیقت تکنولوژی دنیای آیتی اما دوست ندارن حالا کار برنامه‌نویسی بکنن یا چیزهای دیگه‌ای و دوست دارن در حقیقت تو فضای بیزینسی دنیای دیجیتال باشن، و برای این آدم‌ها به نظر من خیلی جذابه. یعنی من خیلی آدم‌ها رو دیدم که اینها فضای تکنولوژی رو دوست دارن اما مثلا طرف دوست نداره برنامه‌نویس باشه، دوست داره تو فضای انسانی باشه، با انسان‌ها درگیر باشه، چون وقتی شما برنامه نویسی خب خودتی و کامپیوترت. اما خیلی آدم ها هستن هم به تکنولوژی علاقمندن و همین که دوست دارن با آدم ها کامیونیکیت کنن. خب دیجیتال مارکتینگ خیلی جواب درستیه برای این آدم ها. و مثلا خود من یا آدم هایی که علاقمند بودیم رفتیم، آدم هایی بودیم که تکنولوژی رو دوست داشتیم اما آدم اهل برنامه نویسی نبودیم، شاید علاقش نبوده، و برای این آدم ها به نظر من فضای مناسبی. در مورد اینکه هزینه‌اش چقدره، فکر کنم رشته های بیزینسی همش دقیقا قیمتاشون، من چیزایی که میدونم در مورد مونترال، در مورد شهرهای دیگه واقعا خبر ندارم، تورنتو، ونکوور، اینجا میدونم دوره ها دوره های 2 ساله است و سالانه حتی کالجی که من دارم توش درس میدم 13,000 دلاره و تقریبا رشته برای آدم تقریبا 26,000 دلار در میاد 2 سالشو، و این بچه ها بین 14 تا 17 تا ماجول میگیرن و ماجولاشون هم در حقیقت چیزهای مختلفه دیگه، یعنی از اینتروداکشن دیجیتال مارکتینگ هست، SEO میگیرن، SEM میگیرن، SMM میگیرن، وردپرس میگیرن که بتونن در حقیقت وبسایت رو با وردپرس بیارن بالا، و چیزهای کورسایی هست از بیزینس که بیزینس مثلا چه میدونم اکانتینگ دارن، چون کسی که در حقیقت میاد توی دنیای دیجیتال مارکتینگ خیلیاشون میخوان یه بیزینس رو درست بکنن و باید هم از تکنولوژی بدونه هم از بیزینس، و هم یه سری کورسای حالت هست که بهشون تکنولوژی یاد میده، ابزارها رو یاد میده، ابزارهای کامپیوتری، و یه سری هم که خب مثلا اکانتینگ طرفات بدونه دیگه، چون نمیتونی بیزینس بکنی اکانتینگ ندونی، و یه سری هم کورسای بیزینسیه که در کنارش داره.
خیلی عالی، خیلی خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
قربان شما
جناب یزدی عزیز، ممنون از وقتی گذاشتی و اطلاعات خوبی که دادید. امیدوارم که باز هم رادیو بیدار ببینیمت.
قربان شما، لطف دارید، منم خوشحال شدم از دیدار همگی. قربان شما، ممنون از همگی، منم خیلی خوشحال شدم. موفق باشین در کاری که دارین انجام میدین.
مرسی آقای یزدی از حضورتون.
ممنونم، متشکرم، سپاسگزار، شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خیلی ممنون. خدا حافظ.